رویداد.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام و یادش آرام بخش دلها و قلب هاست، مردم خوب ایران، خانم ها آقایان سلام به شما، روزتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رویداد امروز از شبکه رادیوی گفتگو. قبول باشه طاعتها و عبادتها و راز و نیازهاتون به درگاه خدای مهربان و متعال. انشاءالله که ما رو هم از دعای خیلی خودتون فراموش نکرده باشید. من حمید عبیری با افتخار در کنارتون هستم با رویداد امروز و با این عناوین و موضوعات. حمله موشکی حزب الله لبنان به سرزمین‌های اشغالی. چهارمین روز ثبت نام نهایی انتخابات مجلس. شانزدهمین روز جنگ غزه، تفرقه در درون ارتش رژیم صهیونیستی. تشدید جنگ ترکیبی رژیم صهیونیستی در نبرد علیه غزه. شکست سیاست‌های مالی دولت بایدن در سال 2023. و امتناع خودروسازان از عرضه خودرو به بازار. بره بالا همیشه 301035 سامانه پنج کوتاهمون در اختیار شماست. خوشحال میشیم ما رو از نگاه و نظرتون راجع به برنامه رویداد و بدون خط خوردگی مطلع بکنید و همچنین با سوال پیامکی امروز هم در کنار ما باشید. از شما میپرسیم دنیای بعد از رژیم صهیونیستی چگونه است و فردای آزادی به چه شکل خواهد بود؟ 1. خانه ها خراب نمیشوند. 2. کودکان کشته نمیشوند. 3. جنگ در خاطره ها میماند. 4. دانشمندان ترور نمیشوند. لطفاً گزینه های مورد نظرتون رو یا گزینه مورد نظرتون رو پیامک کنید به 301035. نرم افزار کاربردی ایران صدا به شما کمک میکنه که هر جا و در هر شرایطی که باشید بتونید برنامه های مختلف رادیو گفتگو رو بشنوید و اگر برنامه‌ای رو در زمان پخشش موفق به شنیدنش نشدین بتونین از طریق این نرم افزار، از آرشیو این نرم افزار دانلود بکنید و شنونده این برنامه باشید. یک بار دیگه سوال پیامکی امروز رو با هم مرور بکنیم. بفرمایید که دنیای بعد از رژیم صهیونیستی چگونه است و فردای آزادی به چه شکل خواهد بود؟ 1. خانه ها خراب نمی شوند. 2. کودکان کشته نمی شوند. 3. جنگ در خاطره ها می ماند. و 4. دانشمندان ترور نمی شوند. 301035 عدد گزینه مورد نظرتون رو لطفاً برای ما ارسال کنید. آقای رشتبریان از تبریز گفتند هر 4 مورد و 0913 4 رقم آخر 8624 گفتند گزینه 1، یعنی خانه ها خراب نمی شوند. شما هم نظرتون رو به ما بگید. بفرمایید که دنیای بعد از رژیم صهیونیستی چگونه است و فردای آزادی به چه شکل خواهد بود؟ 1. خانه ها خراب نمی شوند. 2. کودکان کشته نمی شوند. 3. جنگ در خاطره ها می ماند. 4. دانشمندان ترور نمیشوند. فقط کافیه که عدد گزینه مورد نظرتون رو به ما پیامک کنید از طریق 301035.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. حمله موشکی حزب الله لبنان به سرزمین‌های اشغالی موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود. گفتگو میکنم و مهمان من در این بخش جناب آقای نبی الله رشنو، کارشناس مسائل سیاسی است. آقای رشنو سلام به شما، وقت شما بخیر.
سلام جناب عبیدی، وقت شما هم بخیر.
درود بر شما. حزب الله لبنان در یه بیانیه اعلام کرد که رزمندگان مقاومت روز شنبه با موشک‌های هدایت شونده خودروهای نظامی حامل رژیم صهیونیستی رو حومه پادگان هدف قرار دادن. حزب الله چه ظرفیتی برای عملیات میدانی داره در لبنان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، به هر حال جریان حزب الله بعد از چیزی حدود 4 دهه که از شکل گیری و نظم و انسجام فکری، امنیتی، نظامی و اجتماعی اون شکل گرفته، به هر حال آنقدر مدافع حقوق مردم لبنان و به خصوص جریان‌های مردمی در سرزمین‌های اشغالی و فلسطینیان، چه حالا در حوزه غزه و کرانه باختری و چه اونهایی که در سرزمین‌های مجاور به نوعی پناهنده شدن و از آب و خاک خودشون رو رانده شدن، حزب الله به هر حال بعد از این فرایند و با تأکید بر دفاع از حال مردمانی که مظلومانه از آب و خاک خودشون رانده شدن، آنقدر توانسته امکانات و فضا و شرایط متعدد اجتماعی، سیاسی، امنیتی، نظامی و به ویژه رزمی برای خودش به ضرورت تهیه و تدارک ببینه که امروز طبیعتاً اگر میبینیم علارغم اون هشدارهای بسیار تیز و تند و خشن اسرائیلی ها، صهیونیست ها و همراهان اونها در بلوک غرب، به ویژه مبنی بر در واقع مقابله و پاسخگویی به حماس با اشغال سرزمینی و اشغال زمینی و ورود زمینی به غزه رو نمیتوانند با اون سرعت و عربده‌ای که به اون گونه در واقع عربده کشان حرکت میکردن، اگه میبینیم که نمیتونن اقدام بکنن، ورود پیدا بکنن و دارن به شدت نسبت به اون گزافه گویی ها و جار و جنجالی که به راه انداخته بودند، بله، که البته بیشتر هم مصرف داخلی داشت در مقابله با اتفاقاتی که برای بخشی از در واقع حالا مردمی که در اون حملات روز اول و آزادسازی بخشی از اون سرزمین های مجاور و کیبوتس ها و دهک ها و روستاها و بعضی دو سه از شهرک های مجاور نوار غزه که اینها به دنبال تسکین مردمانی بودند که اونجا در واقع با اشغالگری ساکن شده بودند، این گزافه‌گویی رو رسانه‌ای و به رخ کشیدند. ولی اگر می‌بینیم که این اتفاق بعد از چیزی حدود 16 روز، فکر می‌کنم امروز 16مین روز باشد، جنگ حماس و رژیم صهیونیستی، طبیعتاً بخش عمده در واقع این ناتوانی ناشی از ظرفیتی است که حزب الله در ضلع شمالی سرزمین‌های اشغالی از اون بهره‌مند هست. و هر حال حزب الله لبنان رو از شرایطی که در دهه 80 به شدت درگیر اون بود، متلاطم بود و حتی ظرفیت مقابله با یک هلیکوپتر رژیم صهیونیستی رو بر فضا و هوای سرزمینی خودش نداشت، امروز به گونه ایست که نه تنها بر لبنان امنیت ایجاد کرده، بلکه بر مجموعه از فضای منطقه‌ای هم از سوریه و حتی عراق نیست که بگیم، که اگر امروز اردن هم امنیت دارد و به هر حال به نوعی مورد گزند صهیونیست ها قرار نگرفته، باز هم همجواری حزب الله و توانمندی است که دیگر همانند دهه 80 اونها نمیتونن با یک هلیکوپتر معمولی به آسمان بفرستن و مجموعه در واقع اراضی همجوار رو در ساعت‌های متعدد کنترل بکنن، رصد بکنن، هر جا هم که دوست داشتن بمبی بندازن و به راحتی برگردن. لذا امروز اگر در واقع شما
آقای رشنو، خب گویا ارتباطتون با آقای رشنو قطع شد. خب موضوع ما موضوع حمله موشکی حزب الله لبنان به سرزمین‌های اشغالی بود. در خبرها شنیدیم که و البته خود حزب الله هم در بیانیه اعلام کرده که رزمندگان مقاومت روز شنبه یعنی دیروز با موشک‌های هدایت شونده خودروهای نظامی حامل سربازان رژیم صهیونیستی رو مورد هدف قرار داده در حومه پادگان. در این خصوص گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب آقای رشنو، کارشناس مسائل سیاسی. آقای رشنو قطع شد.
بله آقای عبی قطع شد. عرضم این است که ببینید به هر حال ضلع شمالی سرزمین‌های اشغالی امروز صاحب یک قدرت بلا منازع است. بله. قدرتی که از لوجستیک بسیار بالایی برخوردار است، از پیشرفته ترین در واقع تدارکات دفاعی اهم از زمینی حتی هوایی هم به نوعی از این بستر و این ضرورت به تدریج به نظر میاد که به هر حال اونها این ظرفیت رو دارن، اگر نه اینکه بتوانند در آسمان پرواز بکنن، ولی اگر پروازی به سمت اونها بیاد قطع به یقین اینقدر اونها توانمند هستن که به راحتی با هر نوع بمب افکنی مقابله میکنن و سرنگون میکنند. لذا امروز تبدیل شده به یک وحشت برای صهیونیست ها به گونه ای که ما دیدیم که در حضور رهبران قدرت‌های غربی طی روزهای اخیر در واقع تل‌آویو و اورشلیم و بعد نشست و برخاست‌های متعددی که در برخی از حوزه‌های منطقه‌ای هم داشتند، دور دیپلماتیک، سیاسی و امنیتی هم که زدن، لب مطلبشون این بود که باید کاری بکنن که در ضلع شمالی حزب الله درگیر و ورود به جنگ پیدا نکنه. بله. به دلیل اینکه این امکان مقابله در دو جبهه برای صهیونیست‌ها به ویژه در مقابله با اسرائیل عملا بر اساس محاسبات اونها غیر ممکن شده است.
و نکته دیگر این که آقای رشنو فکر میکنید سید حسن نصرالله چه زمانی موضع صریح حزب الله در حالا تحولات غزه رو مطرح بکنه؟
ببینید آقای نصرالله به هر حال یک رهبر، یک مدیر و یک به هر حال راهبر میتونیم بگیم که ثابت کرده در واقع طی سه دهه اخیر جامع و شرایط با براته گرفتن جنبش و جریان حزب الله نشون داده که تدابیر رو به گونه ای اتخاذ میکنه که به هر حال ضمن اینکه بستر برای بروز توانمندی های واقعی جریان حزب الله باشه، بلکه در واقع نوک پیکان اون حمایت از مردم تحت پوشش اون باشه، نوک پیکان اون حمایت از سرزمین آب و خاکی باشه که در اون حضور داره و به ویژه اینکه به ضرورت اگر جریان‌های مقاومت و ظلم و اجحافی نسبت به مردمانی که به هر حال انتظار و توقع دارن از حمایت حزب الله اگر این اتفاق بیفته، آنگاه باید شاهد تصمیم گیری ها و ورود آقای نصرالله به تصمیم گیری قاطع و جدی باشیم. من تصورم این است که آقای نصرالله به هر حال منتظرن به نوعی ببینند صهیونیست ها و با مجموعی اتفاقاتی که در غزه اتفاق افتاده گستاخی رو تا به کجا ادامه خواهند داد، ضمن این که تا سرحد ممکن چون اعتماد و باور به توانمندی جریان حماس دارند، تصور می شود که در حوزه سرزمینی اگر بنا باشه صهیونیست‌ها گروه پیدا بکنن، حماس از قدرت بالا و امکانات و تدارکات بسیار بالایی برخورداره. لذا برای اینکه حتی المقدور فضا به گونه‌ای نشود که به نوعی منطقه درگیر یک جنگ گسترده نشود، به نظر میرسد که آقای نصرالله در حال بررسی و احتیاط لازم هست. اما اگر واقعا صهیونیست‌ها این درک رو نداشته باشند که به نوعی فضای جنگ رو مهار و کنترل بکنن و ورود به غزه رو غیر ممکن بدانند و بلکه اون در واقع ظلم و اجحافی که نسبت به مردم غزه اتفاق افتاده رو تکرار نکنن، من بعید میبینم به این سرعت و با این صراحت آقای نصرالله تصمیم به ورود به جنگ داشته باشه.
خیلی ممنونم از شما ایرج نور، روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
زنده باشید. حمله موشکی حزب الله لبنان به سرزمین‌های اشغالی موضوع گفتگوی من با جناب آقای نبی الله ایرج نور کارشناس مسائل سیاسی بود.
حزب الله لبنان برای چندمین بار در روزهای اخیر پایگاه‌های نظامی، مراکز جاسوسی و محل‌های تجمع نظامیان صهیونیست در مناطق المناره، البیاض، رامیا، هانیتا، برکتریشا، زبدین، رادار و مزارع اشغالی شبعا و کفرشوبا را با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داد.
ما اینجا استوار ایستادیم و می‌بینیم دست برتر در میدان نبرد از آن رزمندگان حزب الله است. نظامیان صهیونیست در هر جای مرز با لبنان مخفی هم بشوند، باز با موشک‌های حزب الله هدف قرار می‌گیرند.
نظامیان صهیونیست هم در روزهای اخیر دور تازه‌ای از حمله به خودروهای شخصی و برخی منازل مسکونی شهروندان لبنانی را در نوار مرزی با فلسطین اشغالی آغاز کردند.
این خانه منزل منه که ویران شده. ما همیشه میگوییم و در عمل هم ثابت میکنیم مال و جان من فدای مقاومت است. ما اینجا میمانیم، از لبنان دفاع میکنیم و فلسطین را هم آزاد میکنیم.
گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم بعد از تلفات سنگین نظامیان این رژیم در مرز با لبنان و وحشت آنها در مرزهای شمال اراضی اشغالی حاضر شد و با تهدید حزب الله گفت:
حزب‌الله تصمیم گرفت در جنگ شرکت کند و بهای سنگینی برای آن خواهد پرداخت، اما باید بدانید چالش‌های زیادی در نوار مرزی لبنان در انتظار ماست.
همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند شهرک‌های صهیونیست نشین در فاصله 5 تا 10 کیلومتری مرز با لبنان هم در حال تخلیه هستند.
بعد از اینکه حزب الله پایگاه‌های نظامی، مراکز جاسوسی و محل‌های تجمع نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد و اونها از هدف قرار دادن نیروهای حزب الله عاجز هستند، نظامیان صهیونیست با توپخانه و همچنین با پهپادهای مسلحشون منازل مسکونی لبنانی‌ها را در نوار مرزی هدف قرار میدن.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
لطفاً شما بفرمایید که دنیای بعد از رژیم صهیونیستی چگونه است و فردای آزادی به چه شکل خواهد بود؟ 1. خانه ها خراب نمی شوند. 2. کودکان کشته نمی شوند. 3. جنگ در خاطره ها می ماند. 4. دانشمندان ترور نمی شوند. عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3035 پیامک کنید. محمد نظارت از اهواز گفتن که هر 4 مورد و گفتن زیباترین صبح، صبح بدون صهیونیست می باشد حتی برای یهودیان واقعی. معصومه رضایی از تهران گفتن هر 4 مورد درسته. تهرانی نوبندگانی گفتن که هر 4 گزینه صحیح است. در این اوضاع بحران و اسفبار هر آن کس باشدش وجدان بیدار، چگونه می توان خاموش ماندن که غزه این چنین بیند گرفتار. 0912 4 رقم آخر 1972 گفتن با سلام، این چهار پاسخ درست، اما پاسخ بنده دنیا بعد از 70 سال به آرامش خواهد رسید و جنگل نخواهد بود، چون اسرائیل جرثومه فساد است. محمد از کرمان گفته هر چهار مورد صحیح است. 917 4 رقم آخر 7141 گفتن گزینه 3 یعنی جنگ در خاطرها میماند. شما به ما بفرمایید که دنیای بعد از رژیم صهیونیستی چگونه است و فردای آزادی به چه شکل خواهد بود؟ 1. خانه ها خراب نمی شوند. 2. کودکان کشته نمی شوند. 3. جنگ در خاطرها میماند. 4. دانشمندان ترور نمی شوند. عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3010-35 پیامک کنید. محمدی از تهران گفتند که هر چهار گزینه 0912 4 رقم آخر 6639 گفتند هر چهار گزینه درسته و اینکه دروغگویان هم کم خواهد شد. 938 1212 گفتند که گزینه 3 یعنی جنگ در خاطره ها میماند. نصیب والیزاده از بوستان گفتند که گزینه 1 یعنی خانه ها خراب نمی شود. علی شموسی از بوشهر گفتند هر چهار گزینه درسته. 933 7137 هم گفتن گزینه 2 یعنی کودکان کشته نمیشوند و آقای رشتبریان هم گفتن هر چهار مورد درست هست. منتظریم که نگاه و نظر شما رو هم در خصوص سوال پیمکمون دریافت بکنیم. به ما بفرمایید که دنیای بعد از رژیم صهیونیستی چگونه است و فردای آزادی به چه شکل خواهد بود. 1. خانه ها خراب نمیشوند. 2. کودکان کشته نمیشوند. 3. جنگ در خاطره ها میماند و 4. دانشمندان ترور نمیشوند. 3010-35 0912 4 رقم آخر 8829 گفتند همه گزینه ها 0912 1558 آقای بختیاری از سمنان گفتند آرامش و سازندگی و تکامل بشری حادث می شود. 918 96 12 گفتند هر 4 گزینه صحیح است. 990 54 82 گفتند گزینه 3 یعنی جنگ در خاطره ها میماند. منتظر نگاه و نظر شما هم هستیم. 3010-35 هنوز و همچنان در اختیار شماست. به ما بگید که به نظر شما دنیای بعد از رژیم صهیونیستی چگونه است و فردای آزادی به چه شکل خواهد بود؟ 1. خانه ها خراب نمی شود. 2. کودکان کشته نمی شوند. 3. جنگ در خاطره ها می ماند. 4. دانشمندان ترور نمی شوند. 3010-35 در اختیارتونه. عدد گزینه مورد نظرتون رو لطفاً برامون پیامک کنید. آقا داریوش نوراللهی گفتن سلام، هر 4 گزینه درسته. منتظریم شما هم نظرتون رو اعلام بکنید. 933 20 16 گفتن گزینه 3 یعنی جنگ در خاطره ها میماند. منتظر نگاه و نظر شما هم هستیم. گفتن که با سلام تشکر از زحمات شما، گزینه 3 یعنی جنگ در خاطره ها میماند، چون که استکبار فقط اسرائیل نیست که دنیا بعد از اسرائیل به آرامش برسد. محمد از تهران این پیام رو دادن. عظیمی از مشهد گفتند هر 4 گزینه صحیح است. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امروز. تشدید جنگ ترکیبی رژیم صهیونیستی در نبرد علیه غزه موضوع گفتگوی من در این بخش است. مهمان من در این بخش جناب آقای امین صبحی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی است. آقای صبحی سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
زنده باشید. رسانه‌های حامی رژیم صهیونیستی روی چه مسائلی تمرکز دارند و این جنگ ترکیبی چه واکنشی باید داشته باشه؟
بله. خب خدمت شما عرض کنم که ما مردم عزیزمون با توجه به اتفاقاتی که بلوایی که سال گذشته در کشور خودمون رخ داد، متوجه یک سری از شگرت‌های رسانه‌ای شدن و حتی سواد رسانه‌ای میتونیم بگیم که در کشور خودمون بالا رفته. اتفاقاتی که الان داره در زمین‌های اشغالی رخ میده و نوع بازنمایی اخباری که ما شاهد هستیم، خیلی راحت برای مردم میتونیم بگیم قابل تحلیل و قابل ارزیابیه. مثلا بعد از جنایتی که رژیم صهیونیستی انجام داد و بیمارستان و هدف قرار داد، ما شاهد بودیم که یک سری اخبار دروغی اومدن منتشر کردن مبنی بر این که حماس خودش این کار رو انجام داد، که خب در نهایت با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی و رشد شبکه‌های اطلاع رسانی، این دروغ رژیم صهیونیستی آشکار شد و برای همه عیان شد که این رژیم تجاوزات خودش رو به چه صورت داره انجام میده. من این مقدمه رو گفتم با توجه به اینکه الان ما میتونیم بگیم که خب ابزار رسانه، یعنی چه از نظر سخت افزاری چه از نظر نرم افزاری، خب به طور گسترده در اختیار خود غرب بوده، زمین بازی اونهاست، تکنولوژی خود اونهاست. میتونیم بگیم که اونها در شیوه انعکاس اخبار متاسفانه خب از ظرفیتی که دارن خب خیلی، حالا به نفع اوناست میتونیم بگیم خیلی خوب دارن استفاده میکنن، به ضرر جریان مقاومت میتونیم بگیم که خیلی بد عمل میشه، دارن طوری استفاده میکنن که وارونه نمایی انجام شه. ما الان مثلا حقیقتی که در خصوص بحث یادتون باشه چند وقت پیش بود، یک خبری منتشر کردن مبنی بر این که نیروهای مقاومت سر نوزادان اسرائیلی رو مثلا میبریده. بعد از یه مدت دیدید که رسانه‌هاشون مجبور شدن، یعنی با توجه به فشاری که اومد، بیان این خبر رو تکذیب کنن و بگن همچین چیزی نبوده. اتفاقی داره در اصل اونجا رخ میده، وارونه نمایی از یک حقیقت، تحریف تاریخ داره اتفاق میفته. بالاخره تو این بیش از هفته هست که مردم مقاوم و غیور سرزمین‌های اشغالی فلسطین با این رژیم صهیونیستی دارن دست و پنجه نرم میکنن، شاهد این جنایات و تجاوزشون هستن که تو این سالهای گذشته بارها بارها اخباری که پیرامون کشته شدن و به شهادت رسیدن مردم بیگناه فلسطین بوده منتشر شده. اما میره توی بازه زمانی که بعد از عملیات طوفان الاقصا رخ میده، که اون هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی که مدعیه که قوی ترین ارتش، یکی از قوی ترین ارتش های دنیا رو داره میشکنه، برای اینکه بخواد بیاد به خیال خودش در راستای اون محاسبات غلطی که حضرت آقا هم اشاره داشتن، بخواد بیاد این شکست رو ترمیم کنه، دست به یک تجاوز و قتل عامی میزنه، نفت خوشی میزنه که در رسانه هاش میاد با وارونه نمایی اون طوری نشون میده که یک، به قولی اونها در حال دفاع مشروع هستن، و دو اینکه وضعیت خودشو میخواد خوب و سفید جلوه بده، یعنی یک وضعیت توانمندی از خودش نشون میده که واقعیت این چنینی.
بسیار خوب. و نکته دیگر این که شرایط میدانی چطور رویکردهای رسانه‌ای رو نقض میکنه؟
شرایط میدانی یعنی منظورت عملیاتیش داره؟
بله.
خب ببینید، الان با توجه به اون بحثی که مطرح بوده، با توجه به اتفاقاتی که افتاده، از پیش از اینم میدونید که نوار غزه در حال حاضر یک پایگاه زیرزمینی قوی داره، نیروی مقاومت یک پایگاه